وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطبق مبدأ التدخل هذا حين تقضي الحاجة ويتطلب الموقف شيئا من التدخل والتوجيه. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله من أنه قضى بين أهل المدينة في مشارب النافع أنه لا يمنع نفع الشيء. در مورد محدودیت موضوعی و خارجی صحبت میکردیم که به وسیله جنبه ولایتی و حکومتی که ائمه علیهم السلام و پیغمبر اکرم دارد این جنبه کنترل میشه و براش محدودیت ایجاد میشه. میفرمایند که از این قدرت پیغمبر اکرم استفاده کرد، از این اجازه بهره برداری کرد و استفاده کرد و دخالت هایی کرده در سیستم اقتصادی و محدودیت هایی ایجاد کرده. از اون جمله محدودیت هایی است که به طور حکومتی برای مشارب نخیل آورده، آبشخورهای نخلستان ها و همچنین برای آبهایی که در بیابان پیدا میشه و مردم بیابان نشین ازش استفاده میکنن حضرت حکم هایی داره و اینها اینطور نیست که از احکام ثابته اسلام باشه، بلکه از احکامی است که ضرورت اجتماعی خاصی، ضرورت زمانی خاصی اقتضا کرده حضرت این حکم رو وضع کرده و برای همینه که حالت قضا و حکم داره، نه حالت یک نظریه ای که یک حکم شرعی که این حکم شرعی برای همیشه باقی بمانه. رسول خدا صلی الله علیه و آله تطبیق می کرد اصل مداخله را، همین اصل دخالت ولی امر رو در جریان اقتصادی حین تقضی الحاجه، وقتی که حاجت استضا می کرد. و یتطلب الموقف شیئا من التدخل و توجیه، و موقف و موضع اقتضا می کرد مقداری از دخالت و جهت بخشیدن رو. از امثله این مسئله اونی که در حدیث صحیح آمده از پیغمبر من انه قضا بین اهل مدینه، که پیغمبر حکم کرد بین اهل مدینه در مشارب نخل، انه لا یمنع نفع الشی، که مانع نفع چیزی نشوند، یعنی آبشخورهایی که نخلستان داره وقتی که آب به اونها داده میشه اگر آب مازادی به وجود آورد جلو مازاد رو نگیرن که به دیگران برسه، به نخلستان های دیگر برسه. و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلا، منع نشه از زیادی آب تا اینکه جلو گرفته بشه از زیادی سبزه، یعنی جلو زیادی آب رو نگیرید تا سبزه بیشتری به وجود نیاد، بگذارید تا بیشتر به وجود بیاد. و قال لا ضرر ولا ضرار، حکم دیگر هم مسئله لا ضرر. فإن من الواضح لدى الفقهاء کلا یعنی سبزه مرتع، البته اون سبزه مرتع رو گفته میشه. فإن من الواضح لدى الفقهاء ان من انفع الشيء او فضل الماء ليس محرما بصورة عامة في الشريعة المقدسة. اونی که واضح است در نزد فقها اینه که منع از نفع چیزی یا زیاده آب به صورت عمومی حرام نیست در شریعت. و فی هذا الضوء نعرف ان النبی لم يحرم. بله، ولی چون در مورد مشارب نخیل هست استفاده همون آب میشه دیگه، فی مشارب نخیل. اون دو تا حدیث بود، قضا بین اهل المدینه فی مشارب النخیل انه لا یمنع نفع الشی، و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء. فقط شدید در اونجا در مورد نخیل خاصه، دخل خاصه، در مورد اهل بادیه کلا در مورد هر نوع سبزه ای رو داره مطرح میکنه. آب رودخانه نیست، اون مدینه آب رو از چاه استخراج میکردن، مدینه و مکه و اونجاها اصولا آب جاری به این صورت نداره الا خیلی کم به طور استثنائی، اگر نه بیشترین آب استخراج میشه از چاه‌های خیلی عمیق. بله. و فی هذا الضوء نعرف ان النبی لم يحرم على اهل المدینه منع نفع الشيء او منع فضل الماء بصفته رسولا مبلغا للاحکام شرعیت العامه و انما حرم ذلك بوصفه ولی الامر. در پرتو این مسئله می فهمیم که پیغمبر بر اهل مدینه حرام نکرده منع نفع چیزی رو یا منع فضل زیادی آب رو به عنوان این که رسول و مبلغ احکام شریعت عامه است، احکام عمومی شریعته، بلکه حرام کرده این رو به عنوان این که ولی امره، المسئول عن تنظیم الحیات الاقتصادیه للمجتمع، که مسئول تنظیم حیات اقتصادی جامعه است و توجیه این حیات اقتصادی توجیها لا یتعارض مع المصلحه العامه التي يقدرها، توجیهی که معارض نباشه با منفعت عمومی که این منفعت عمومی رو باید ارزیابی کنه. و قد یکون هذا هو السبب الذي جعل الروايه تعبر عن تحريم النبي صلى الله عليه واله بالقضاء لا بالنهي. و شاید سبب این که روایت رو این طور قرار داده که از تحریم پیغمبر اکرم به کلمه قضاء تعبیر کرده نه به نهی همین باشه، نظرا الی ان القضاء لون من الحکم، چون که قضا یک رنگی از حکم. در پاورقی این رو آوردن و قد اعتقد بعض الفقها فی قضاء النبی بانه لا یمنع فضل ما او نفع الشیء او نفع الشیء انه نهی کراهت لا نهی تحریم. بعضی از فقها اعتقاد عقیدهشون اینه که در این حکم این نهی کراهتی است نه نهی تحریمی. و انما اضطروا الى هذا اللون من التأویل و انتزاع طابع الى حتم الوجوب عن قضاء النبی اعتقادا منهم بان الحديث لا يتحمل الا احد معنيين، ناچار شده اند که این رنگ تأویل کنن و طابع حتمیت و وجوب رو از حکم پیغمبر بردارن، بگن این نهی تحریمی نیست، از این جهت که اعتقاد داشتن که این حدیث جز دو معنا نداره. فاما ان يكون نهي تحريم نهي النبي تحريما فيصبح منع فضل الماء والكلاء محرما في الشريعه كتحريم الخمر، يا ان نهي تحريمي و منع از زیادی آب و کلا این محرم است در شریعت مثل تحریم خمر و غیر خمر از محرمات عامه. و اما ان یکون نهی ترجیحا و استحسانا و یا نهی تنزیهی است، نهی ترجیحی است، لاستخاء المالکه به فضل ماله، این استحسانی است، یعنی خوب شمردنی است که بهتره اینه که مالک زیادی آبش رو ببخشه به دیگران. ولما کان المعنى الاول غریبا عن الذهنیت الفقهیه فیجب الاخذ التفسیر الثانی، و چون معنی اولی با روح فقهی مناسبت داشته، یعنی می فهمیدن ذوق فقهی این بوده که معنی نداره تحریم دائم نسبت به فضل آب، زیادی آب یا زیادی کلا، این رو معنی نداره، چون اینطوره تفسیر دوم می گرفتن. ولكن هذا في الواقع لا يبرر تأويل قضاء النبي وتفسيره بالترجيح والاستحسان ما دام من الممكن ان نحتفظ لقضاء النبي بطابع الحتم والوجوب كما يشاء به اللفظ. ولی این مجوز این نمیشه که ما قضاء نبی، قضاء پیغمبر و تفسیرش رو، قضاء پیغمبر رو تأویل کنیم و تفسیر کنیم به ترجیح و استحسان، مادامی که ممکنه ما از این کلمه قضاء حفظ کنیم اون وجوب و حتمیت رو، همونطور که از ظاهر لفظم این فهمیده میشه. در واقع این در اینجا اصالت الظهور رو ایشون گرفته که این اصالت الظهور باعث میشه که ما حفظ کنیم معنای ظاهری لفظ رو که نهی تحریمی باشه، و اگر اضطرار پیدا کردیم به اینکه معنا رو معنای دیگری به دست بیاریم، باید ببینیم معنای این قضاء پیغمبر چیه، آیا حکم ثابتی رو داره میگه یا حکم استثنایی رو داره میگه. و نفهمه به فهم به وصفه حکما صدر من النبی به ما هو ولی الامر، این طور بفهمیم این روایت رو، این قضاء رو به عنوان اینکه حکمی که از پیغمبر صادر شده به عنوان ولی امر، نظرا الى الظروف الخاصه التي كان المسلمون يعيشونها وليس حكما شرعيا عاما كتحريم الخمر او الميسر، نظر به اینکه شرایط خاصی که مسلمان ها در زندگی میکردن حضرت این حکم رو صادر کرده، نه اینکه حکم تحریمی عامی باشه. نظیر این رو در مورد اجاره زمین داریم، حدیثی از پیغمبر اکرم نقل شده، البته از طریق امام صادق علیه السلام ظاهرا، که حضرت میفرماید من کان له ارض فلیزرعها او لیمنحها اخاه ولا یؤاجرها ایاه. کسی که زمینی داره بکاره و اگر نمی کاره به برادرش بده که او بکاره، ببخشه به او که بکاره، واگذار کنه به او که بکاره، ولا یؤاجرها ایاه، ازش اجاره هم نگیره. این مسلمه که اجاره نگرفتن از زمین یک حکم عام ثابتی نیست برای تمام ازمنه. اجاره زمین از نظر فقهی و شرعی مجازه. این حالت خاصی رو حضرت در نظر گرفته و این رو به مردم به خاطر اینکه روایات مقابلش داریم که اون روایات هم روایات صحیحیه و دلالت داره برای اینکه اجاره زمین جایزه. فراوان هم از روایات در باب اجاره است. بله مدرکشو من الان یادم نمیاد که از نظر صحت و این هم فهمه. نه الان یادم نمیاد ولی هست. نه خیلی فرق داره. حضرت میگه که مال اوست ولی لیمنح ها اخاه، او واگذار کنه ولای آجر ها ایا. معلوم میشه اجاره یک حالت طبیعی داره که حضرت داره استثناش میکنه. حالا این بحثش بمانه برای جلد دوم، جلد دوم رو اینا مفصل تر صحبت میکنه. در واقع اینجا میگه از مالکیت خودت این طور بهره برداری کن که به دیگران بدی، واگذاریست دیگه، حرامه که استفاده کنی خودت، حرامه که پول بگیری مثلا، میگه به صورت هبه واگذار کن. الغاء مالکیت نسبت به کل نیست، نسبت به بعضه. حالا من این طور نیست که حتما بگم مرحوم آقای سعد که اونجا میگه الغاء مالکیت نباید بشه، این حرف کاملا صحیحیه. خود ایشون هم نباید معناش اون باشه، معنی حرفش اون باشه، چون مواردی هست که ایشون فرمودن که الغاء مالکیت میشه، منتها نه به معنای الغاء مالکیت تام اون ملک، بلکه اون مقداری که حالت ضروری و ضرری ایجاد کرده. و سوف نتناول هذا المبدا، اومدیم تو معنی سوف نتناول هذا المبدا، مبدا الاشراف والتدخل بشكل اوسع وبصوره اكثر وضوحا وتحديدا في بحث مقبل. ما بررسی خواهیم کرد این اصل رو، اصل اشراف و دخالت رو، به شکل وسیع‌تری و واضح‌تری و مشخص‌تری در بحث آینده. مبدا العداله الاجتماعيه، نه اینجا نیست، بحثی خواهند داشت به صورت مفصل‌تر بعدا. اصل سومی که سیستم اقتصادی اسلام از اون سه اصل تشکیل می شد، اصل عدالت اجتماعی است. می فهمان که عدالت اجتماعی یک شعاری است که همه کس این شعار رو، همه سیستم ها این شعار رو برای خودشون به عنوان یک الگو، یک شعاری می پذیرند و اعلام می کنند. ولی اسلام که اصل عدالت اجتماعی رو عنوان کرده، تنها در حد بیان کلی این اکتفا نکرده که واگذار کنه هر کس به جوری که دوست داره تفسیر کنه و هر جامعه به جوری که میپسنده اون رو توجیهش کنه، بلکه مشخص کرده علائم این عدالت اجتماعی رو و تفصیلا بیان شده که این عدالت اجتماعی چیست. برای توضیح این تشریح میکنن این عدل رو به دو شق، یعنی تفصیلش میدن به دو قسم. یک قسم اصل تکافل عمومی است، یک قسم اصل توازن اجتماعی است. اصل تکافل عمومی یا کفالت و سرپرستی همه افراد جامعه نسبت به یکدیگر، این به این عنوانه که تمام افراد جامعه، جامعه اسلامی، مسلمان ها نسبت به زندگی یکدیگر نمیتونن بی مسئولیت باشن، بلکه می باید نظارت کنند و اگر از نظر اقتصادی کسی نیاز داره، نیاز او رو برآورده کنند. نظیر این، یعنی برای این روایت فراوانی هست، مثلا من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. بنابراین تمام افراد جامعه نسبت به زندگی یک دیگر نظارت دارن از نظر اقتصادی و اگر کتری کمبودی هست، نیازی هست، می باید برطرف کنند. این رو به طور تفصیلی تر ما شاید بتونیم در مورد کفالت شخص نسبت به پدرش، زندگی پدر، مادر، اولاد، اعمام، اخوال و امثال اینها به دست بیاریم. میدونیم که واجب النفقه داریم و واجب النفقه بعد از واجب النفقه. واجب النفقه ابتدایی برای شخص خودش هست و همسرش، از اونجا واجب النفقه اولاد او هستن، پدرش، مادرش، به طور ترتیبی به دیگران میرسه. و اگر کسی قدرت و استطاعت این رو داشته باشه که آذوقه مثلا خاله اش رو فراهم کنه یا عمه اش رو فراهم کنه و اونها راهی ندارن جز این، میباید فراهم کنه. و از اینجاست از اقوام که بگذره میرسه به همسایگان و بعد هم همسایه های بعید. و اینها رو واجب است به حد رفع نیاز شدید اداره کنن. این اون اصل مبدا تکافل عمومی است که هر کسی میباید خوراک دیگران رو و غذای دیگران رو اداره کنه. اگر یه مقدار دید رو وسیع‌تر کنیم می‌بینیم در زندگی حیوانات هم حتی این مسئله رعایت شده از نظر اسلام. یعنی اگر کسی نمیتونه غذای حیوانی رو اداره کنه، اون رو رها کنه، خودش بره غذای خودش رو تحصیل کنه. روایاتی داریم در این زمینه که اگر حیوان بارکشی هست که این حیوان بارکش رو غذاشو نمیتونه تامین کنه، رها کنید در بیابان خودش بره علف بخوره و خودش استفاده کنه، یا غذا بده، یا اگر خوراکی این حیوان گوشتش مثلا خوردنیه بکشه و گوشتش رو تغذیه کنه، یا اینکه آزادش کنه و این حیوان بره در بیابان بچره برای خودش. و از همین جاست اون شترها و مثلا حیواناتی که اینا رو نمیتونستن اداره کنن، پیر میشده، از کار میافتاده، گوشش هم خوراکی نبوده، رها میکردن دیگران، اگر به دست میآوردن لغته ای بود که میتونستن بردارن و مجاز بود. و همچنین روایاتی داریم که اگر کسی آب داره برای خوراک خودش و برای خوراک حیوانش و برای اگر بخواد به حیوانش نده، حتی تگی که همراهشه و وضو بگیره، میگه مقدم بداره این آب رو بده به اون حیوان. میبینیم نظر داره به این که مایحتاج ضروری تغذیه حیوانات حتی اداره بشه. در مورد انسان به صورت وسیع‌تر هست. امیرالمومنین علیه السلام در یک روایتی هست برخورد کرد به فقیری که دستش دراز کرده بود و گدایی میکرد. حضرت فرمود که چرا این سوال کنه و دستش دراز کنه؟ گفتن آقا مثلا از اهل کتاب یهودی. حضرت فرمود که باشه، تا وقتی که قدرت داشت کار میکرد، برای شما کار کرد، حالا که از کار افتاده نباید بهش بدید. گفتن چه کنیم؟ حضرت فرمود حالا که کسی نمیده از بیت المال مثلا ادارش کنید. اصل این بود که مردم اداره کنن اینجور افراد رو. پس اصل تکافل عمومی است. و این تکافل عمومی اگر به صورت عمومی از طریق مردم اداره نشد، دولت موظفه، دولت اسلامی، بیت المال مسلمین منبعی است برای تغذیه اینجور افراد. خیر، کفالتی است که عموم مردم جدای از بیت المال نسبت به یکدیگر دارن. بیت المال از مردم گرفته میشه ولی برای اداره کارهای دولتی، پولی است که مال دولت به حساب میاد، عنوان دولتی پیدا کرده. دولت حالا یا خاص توزیع میکنه بر روی افرادی که اینها نیازمندن، یا خاص توزیع میکنه بر روی همه افراد چون همه نیازمندن. بله، نظیر اون خب حضرت میبینه که ندادن، تأمینش نکردن، لابد دیگه از بیت المال بود. بله، مقصودی که محترمانه نداره بشه. بله، خب حالا اصل دیگر اصل توازن اجتماعی است. این اصل توازن اجتماعی که بعداً به صورت تفصیلی تر میاد، میگن ما از اسلام اینطور میفهمیم که جامعه ای رو نمیخواهد که این جامعه بین پایین و بالای افراد جامعه از نظر اقتصادی فاصله زیاد باشه. این اسلام طالبش نیست. از طرف اسلام طالب رفع فقره، بخواد فقر از بین بره و ریشه کن بشه. و فقیر چیزی که در هر جامعه هست. جامعه اسلامی هم معناش این نیست که فقیر درش نخواهد بود، نه، فقیر هست و علاج میشه، درمان میشه. هیچ جامعه ای نیست که انسان نیازمند درش نباشه. بالاخره یک عده پیرمردن از کار افتادن، یا عده بچه یتیمن، زنهای بیشوهرن، افرادی که اشتغال ندارن، بیکارن، کار دستشون نیمده، امکانات براشون فراهم نشده، اینها رو باید اداره کرد. پس فقیر هست، باید رفع کرد، باید از بین برد این فقر رو. و برای رفع فقر از طرفی، و برای اینکه ثروت موفوره یک جا اجتماع نکنه و جمع نشه، اسلام اصل توازن اجتماعی رو در نظر گرفته. یعنی میخواد جامعه باشه با تفاوت‌ها، تفاوت در افراد جامعه باشه، اما نه اینکه این تفاوت ها به حدی باشه که شکاف بین افراد جامعه بیفته، بین طبقات جامعه و فاصله بیفته. برای این منظور خب از طرفی میبینیم خمس میگیره، زکات میگیره، به صورت انفاق های مستحبه و غیر مستحبه، به صورت کفارات و امثال اینها، به صورت خراج اراضی هست، به صورت اون حق ذمه ای که اهل ذمه به دولت اسلامی میدن، به این صورت ها اموالی رو از طبقات بالا میگیره و به افراد پایین، افراد طبقات پایین میده تا اینکه اینها رو تقریبا به هم نزدیک کنه. جامعه یکسان و بی طبقه نمیطلبد، جامعه این میطلبد که درش تفاوت هست ولی تفاوت ها فراوان نیست. نه، میگن از اسلام ما این رو به دست میاریم، از اسلام ما به دست میاریم که میخواد فقر شکن بشه. و ها ایشون روایت رو میاره در جلد دوم مفصل، روایت فراوان داره. نه چقدر ما باید به فقیر بدیم میگه، میگه نه حتی تغنیه تا بنیازش کنیم. خیلی خوب معنیش اینه، ای حجو ببینید سوال اینه که ای حجو سروره من از زکات، کسی که سال اولش میخواد بره مکه آیا این میتونه از زکات بره؟ فرمود بله. قال نعم. چقدر بدهد به مثلا فقیر از زکات؟ فرمود حتی یک کسی و بله حتی یغتزی یا یغزی نفسه و یکتسی و یتزوج و یحج و یتصدق. تا اینجا میگه میتونه به هیچ زکات بده. این بینش و وسیعه در مورد مصرف زکات. خود قرآن رو نگاه کنید که وفل غارمین زکات رو میگه کسانی که مقروضن، مقروض نترست غصی بده، از زکات بده. نه ببینید راست میگید، اگر بینش ما اینه که نفی طبقات اصل و بعد مطالعه کنیم روایات رو غلطه، ولی ایشون میگه ما بینشم این نیست، میگه من خود روایات رو که بررسی میکنم، جمع بندی میکنم، به این نتیجه میرسم که اسلام خواهان این است که در جامعه شکاف طبقاتی و فاصله طبقاتی نباشه. از طرف آیه قرآن هست کینا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، میگه این ثروت‌های طبیعی رو به مالکیت دولت اسلامی در آوردیم، انفال رو میگیم لله و لرسوله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ثروت‌ها در دست عده خاصی جمع نشه. پس میفهمیم که نمیخواد ثروت‌ها در دست عده خاصی جمع بشه. از طرف میبینیم فقر رو مذموم شمرده، الفقر الموت الاکبر، الفقر الموت الاحمر، الفقر سواد الوجه فی الدارین، یا بنی ایاک والفقر فانه منقصة للدين مدهشة داعیت للمغ مدهشة للعقل و امثال اینها. و این معلوم شد فقر مذمومه، کاد الفقر ان یکون کفرا و امثال اینها. اون مذمت هایی که در مورد فقر اومده و اگر مواردی فقر هست و مطلوب شناخته شده، اون فقری که خود طرف برگزینه و انتخاب کنه، یعنی کم مصرف کنه، الفقر و فقر. ببینید ما میخواییم بگیم اونی که نظر اسلامه این چه این جامعه آرمانشه، یا از راه زکات و اجازه بدید، یا از راه زکات و خمسی که میگیره و مالیات هایی که میگیره، یا از راه تربیت کردن نفوس که خود اقدام کنن بر این قضیه، خودشون طالب این نباشن که جمع مال کنن. جمع مال البته خیلی، یعنی جمع مال فراوان، اگر نه امام صادق علیه السلام میفرماید انی احب جمع المال من الحلال، روایتی داریم که من دوست دارم جمع مال را از حلال. بنابراین جمع مال تا حدودش مورد مطلوبه. یا روایتی داریم که مشتر الاغار مرزوقن و بائع الاغار ممحوقن، کسی که ملکی رو بفروشه این ضرر کرده، و کسی که ملکی رو بخره، ملکی به دست بیاره، این مرزوق روزیش زیاد میشه. میبینیم مالک بودن رو و مالک شدن رو و توسعه مالکیت رو بیشتر روی کشاورزی نظر داره و روی مالکیت، اصولا مالکیت دار، میگه دار، دار و بستان و امثال اینها، خانه بخره، باغ بخره و امثال اینها، اینجور کار رو حضرت در واقع میشه گفت که ممدوح میشموره از نظر اقتصادی و میگه باید داشت، ولی توسعش رو به حدی که دیگران رو از بین ببره و زمینه کار دیگران رو نابود کنه، اون رو ما میبینیم از نظر فقهی و از نظر روایات مضمونه. خب این قسمت رو تطبیق کنیم تا به اصل بعدی است. مبدا العداله الاجتماعیه و رکن الثالث فی الاقتصاد الاسلامی هو مبدا العداله الاجتماعیه التي جسدها الاسلام فيما زود به نظام توزیع الثروه فی المجتمع الاسلامی من عناصر و ضمانات تکفل للتوزیع قدرته على تحقیق العداله الاسلامیه. پایه سوم اقتصاد اسلامی اصل عدالت اجتماعی است که اسلام آن را شکل داده، مجسم کرده در آن چه که به نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی خورانده است و داده است. زوده بهی یعنی به او خورانده و داده. من عناصر و ضمانات از عناصر و تضمین‌هایی که تکفل میکنه، اداره میکنه برای توزیع قدرت توزیع را بر تحقق عدالت اسلامی. میخواد بگه اسلام به نظام توزیع ثروت چیزی رو داده، چیزی رو واگذاری کرده که نظام توزیع ثروت رو قادر قرار داده بر اینکه عدالت اسلامی رو تحقق ببخشه. و انتجامه مع القيم التي يرتكز عليها، کاری کرده که نظام توزیع ثروت انتجام داشته باشه، هماهنگی داشته باشه با ارزش‌هایی که اسلام بر اون ارزش‌ها قائمه. فإن الإسلام حين أدرج الإدالة الاجتماعية ضمن المبادئ الأساسية التي يتكون منها مذهبه الاقتصادي. مذهب الاقتصادي لم يتبنى الإدالة الاجتماعية بمفهومها التجريبي العام. اسلام هنگامی که درج کرد و وارد کرد إدالة اجتماعی رو ضمن المبادئ الأساسية، در ضمن اصول اساسی که تکون پیدا میکنه از اون اصول اساسی مذهب اقتصادیش، اسلام مبنا قرار نداد عدالت اجتماعی رو با مفهوم ذهنی کلیش، مفهوم تجریدی کلیش. ولم یناد بها به شکل مفتوح لکل تفسیر، اعلام نکرد این اصل رو به شکلی که باز باشه برای هر تفسیری. ولا اوکله الى المجتمعات الانسانیت التي تختلف في نظرتها للعدالت الاجتماعیه به اختلاف افکارها الحضاریه. موکول نکرد عدالت اجتماعی را، این اصل را، به جوامع انسانی که اون جوامع متفاوتن در نظر و دیدگاهشون نسبت به عدالت اجتماعی، به اختلاف افکار تمدنیشون و مفاهیم و بینشهایشون درباره حیات. و انما حدد الاسلام، میخوام بگن که اسلام واگذار نکرد مفهوم عدالت اجتماعی را که جوامع خودتان بیایید و مفهوم عدالت اجتماعی رو مطابق با بینش ها و تمدنی که دارید بررسی کنید و در موردش حکم کنید. و انما حدد الاسلام هذا المفهوم و بلوره فی مخطط اجتماعی معین. محدد و مشخص کرده از اسلام این مفهوم را و شکل داده در یک نقشه اجتماعی معینی، در یک برنامه اجتماعی معینی. مخطط یعنی نقشه، بلوره یعنی شکل داد. و استطاع بعد ذلك ان يجسد هذا التصميم في واقع اجتماعي حي تنبض جميع شرائنه و اوردته بالمفهوم الاسلامي للعداله. و توانسته است بعد از این که مجسم کند این طرح رو در یک واقع اجتماعی زنده، یعنی در صدر اسلام، که یک اجتماع زنده بود که این اجتماع زنده تمام شرائن و وریدهایش میزد. تمام یعنی جامعه‌ای بود که از همه حیث جامعه حی و زنده بود، میزد این شرائن و وریدهاش، یعنی رگهای خونین قرمز و رگهای خونین سرخش، به مفهوم اسلامی عدالت. و البته اینجا رفتیم توی لغت، شرایان رگهای قرمز رو میگن، ورید رگهای سیاه رو میگن. فلایکفی اورده جمع مناداته بالعدالت الاجتماعیه و انما یجب ان نعرف ایضا تصوراته التفصيلية للعدالة ومدلولها الإسلامي الخاص. بله وريد لا رج سياه رمية بل سياه رج. پس کافی نیست که بشناسیم از اسلام همین که منادی عدالت اجتماعی است، بلکه لازم است بشناسیم تصورات تفصیلیش رو نسبت به عدالت و مدلول و معنای اسلامی خاص این عدالت. و صورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية تحتوي على مبدأين عامين لكل منهما خطوطه وتفصيلاته. صورت اسلامی عدالت اجتماعی شامل دو اصل عمومی است که هر یک خطوط تفصیلاتی دارند. احدهما مبدأ التکافل العام و الآخر مبدأ التوازن الاجتماعی. لفظ التکافل و التوازن به مفهوم هم الاسلامی تحقق القیم الاجتماعیت العادله. در تکافل و توازن به معنای اسلامیش تحقق بخشی میشه ارزش های اجتماعی عادل عدالت آور. و یوجد المسئل الاسلامی للعدالت الاجتماعیه کما سنرا فی فصل قادم. و پیدا میشه مسئل و آرمان های اسلامی برای عدالت اجتماعی که در فصل آینده خواهیم دید، در فصل بعدی خواهیم دید. و خطوات الاسلام التي خفاها في سبيل ايجاد المجتمع الانساني الافضل عبر تجربته التاريخيه المشعه كانت واضحه وصريحه في اهتمامه بهذا الركن الرئيسي من اقتصاده. قدمهایی که اسلام این قدمها را برداشته است در راه ایجاد جامعه انسانی برتر در طول تجربه تاریخی درخشانش واضح است و صریح است. بله، مشعه یعنی درخشان، دارای شعاع، پرتوافکن. واضح است و صحیح است در همت اسلام به این رکن اساسی از اقتصادش. و قد انعکس هذا الاهتمام به وضوح في الخطاب الاول الذي القاه النبي صلى الله عليه واله وفي اول عمل سياسي باشره في دولته الجديده. میخوام بفرمایم که این عهد رو پیغمبر در ابتدای حکومت اعلام کرد. یکی در اون اولین خطابه‌ای که اعلام کرده، در اولین خطاب حضرت میفرماید که تا میتونید رضای الهی رو به دست بیارید و برای قیامتتون فکری بکنید و زاد و توشه‌ای بردارید، ولو به این که یک خرما، یک دانه خرما به دیگران بدید. اگر این مقدار قدرت دارید این مقدار، ولو به این که سخن خوبی به دیگران بگید. این سخنرانی حضرت نشان میده که حضرت آینده رو اینطور ترسیم میکنه که مردم نسبت به هم احساس درد میکنند و احساس همبستگی میکنند و جوری هستن که حاضرن به خاطر همدیگه از منافع خاص خودشون بگذارن. عملی اولین عمل سیاسی هم که حضرت انجام داد این بود که مهاجرین انصار رو جمع کرد، بین اینها عقد اخوت بست و بعد گفت انصار لطف کنن اون چرا که دارن با مهاجرین که هیچ ندارن تقسیم کنن. و این کار رو هم عملی کردن، زندگیشون رو، خانهشون رو، اساس البیتشون رو تقسیم کردن دیگر. منعکس شد این همت به وضوح، منعکس از این همت به وضوح، این اهتمام خاص در خطابه اولی که پیغمبر اقا کرده و در اولین عمل سیاسی که شروع کرده است در دولت تازهش. فإن الرسول الأعظم دشن بياناته التوجيهيه كما في الروايات بخطابه هذا. پیغمبر اکرم دشت کرد، یعنی شروع کرد، شروع کرد، دشنه همون معنی دشت کردن فارسی ما رو میده، شروع کرد بیانات جهت بخش خود را به این خطابه. اما بعد ایها الناس فقدموا لانفسكم تعلمون والله لا يسعقن احدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه الم ياتك رسولي فبلغك و آتیتک مالا و افضلت علیک فما قدمت لنفسه فلا ينظرن یمینا و شمالا فلا یرا شیئا ثم لینظرن قدامه یا قدامه فلا یرا غیر جهنم. خب من اینا ترجمه کنم یا ترجمه لازم نداره دیگه حدیث. ای مردم قدموا لانفسکم، خودتون برای خودتون پیش بفرستید، میدانید به خدا که میمیرد یکی از شما. ثم لیدعن، بعد وا میگذارد غنمش رو، گله گوسفندش رو که لیس لها را، چوپانی هم نده، یعنی بدون اینکه شبانی داشته باشه، شبانش خودش بود از دست رفت، اون چه داره یعنی وا میگذاره، مخصوص اینجا غنم خواستم نیست. سپس خدا به اون میگوید که آیا پیغمبر نیامد، پیغمبر رسول من نیامد که به تو برسانه و ندادم مالی به تو و فضل و بیشتر ندادم به تو و افضل تو علیه، یعنی بیشتر دادم به تو، فما قدم تل نفسه، چه چیزی رو پیش فرستادی برای خود. نگاه میکند به دست راست و دست چپ، فلا یرا شیئا، چیزی رو نمیبینه، نگاه میکنه مقابل خودش، جلوی خودش رو و غیر جهنم چیزی رو نمیبینه. فمن استطاع ان یقی وجهه من النار ولو بشق تمره فلیفعل، کسی که میتواند حفظ کند صورت خودش رو از آتش ولو به یک دانه خرما، این کار رو انجام بده. و و من لم یجد فب کلمت طیبه، کسی که ندارد حتی خرمایی با یک سخن خوب. فانها تجز الحسنتو عشرت امثالها الى سبع مئت ضعف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. که جزا داده میشه حسنه به 10 برابر تا 700 برابر. و السلام علیکم و رحمت الله. و بعد عمله سیاسی شق تمره ظاهران، یعنی یک دانه خورما یا نصف خورما، یک دانه دیگه نی، شق کلمه ایست برای واحد از خورما میکنه. و بدع عمله سیاسی بالمعاخات بین المهاجرین و الانصار، حضرت شروع کرد کار سیاسیش رو به ایجاد برادری بین مهاجرین و انصار. و تطبیق مبدع التکافل بینهم بغیت تحقیق العداله الاجتماعیت التي یتوخاها الاسلام، و تطبیق اصل تکافل بین مسلمین به این انتظار، به این توقع که تحقق پیدا کند عدالت اجتماعی که می طلبد آن را اسلام. فهذه هي الاركان الاساسيه في الاقتصاد الاسلامي. این فرق نه از ارکان اساسی اقتصاد اسلامی. اولا ملکیت ذات اشکال متنوعه يتحدد التوزيع في ضوئها، مالکیتی که اشکال متنوعی داره و توزیع در پرتو این مالکیت شکل میگیره و محدود میشه. ثانیا حریه محدوده بالقيم الاسلاميه في مجالات الانتاج والتبادل والاستهلاك. ثالثا عدالة اجتماعية تكفل للمجتمع سعادته قوامها التكافل والتوازن. وللمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان تشعان في مختلف خطوطه وتفاصيله، وهما الواقعية والأخلاقية. در اینجا در واقع اون طرح کلی که نسبت به اقتصاد اسلامی داشتن تمام کردن. میخوان بگن که امتیاز خاصی داره این سیستم بر سیستم های دیگه، که اگر بخواهیم این امتیاز رو مختصرش کنیم، دو امتیاز مهم داره. یک امتیازش واقعی بودن این اقتصاده، یعنی از واقع گرا بودن برخورداره. و یک ویژگیش و امتیازش اینه که اخلاقی، یک سیستمی که از جنبه اخلاقی برخورداره. و این واقعی بودن و اخلاقی بودن رو هم در هدف در نظر داره به منظور خودشه، و هم در راهی که به سوی اون هدف میخواد برسه و طی کنه منظور داره. اما اخلاقی در واقعی در هدفش به این خاطر که ما میبینیم سیستم اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم جامعه ای رو هدف قرار میده که در اون جامعه مالکیت مطلقاً نیست و حکومت درش موجود نیست و اقتصاد پولی از بین رفته، و در این حال مردم به قدری که میتوانن کار میکنن و فقط به اندازه‌ای که نیاز دارن برمیدارن. یک چنین جامعه‌ای که واقع گرایانه نیست، خیلی خیال پردازانه است. بنابراین جامعه‌ای نیست که بشود با اون انانیتی که انسان داره و خودخواهی‌هایی که انسان داره، و اگر بدونه کاری میکنه و نتیجهش به دست خودش نمیرسه کار نخواهد کرد، با این نمیسازه. اما اسلام هدف قرار میده جامعه‌ای رو که این جامعه ممکن است تحققش و از واقع گرایی برخورداره. اون جامعه‌ای که درش طبقات به صورت فاحش، به صورت شکاف طبقات یا فاصله نیست، ولی تفاوت‌ها هست. بالاخره یک کسی برخوردار از مالکیت بیشتری، یک کسی برخوردار از مالکیت کمتری، و این تفاوت ها رو پذیرفته. فاصله و شکاف رو مسئول من همین نه، یه وقت که شما نگاه میکنید ببینید اونی که نظر اسلام است در بهره برداری، در برخورداری، نه در اصل مالکیت. ممکنه مالکیت ها تفاوتش زیاد باشه، ولی نمیگذاره که او از همه ثروتش برخوردار باشه. خمس میاد، زکات میاد، انفاق و صدقات و خیرات و مبرات و جلوگیری از اسراف و جلوگیری از تبذیر و همه اینها هست. وقتی دست به دست هم بده طرف 100,000 تومان در میاره، ولی برخوردار از 100,000 تومان نمیشه. و این کسی که مثلا در ماه 1,000 تومان میگیره، اینطور نیست که تنها به این 1,000 تومان براش اکتفا بشه، بلکه از اون مقداری که دولت بتوانه، مردم بتوانن به او کمک میکنن، یه حالت توافقی بین این دو و نزدیک شدن و تقاربی بین این دو برقرار میشه. مقصود اینه. بله. خب پس از جهت هدف اسلام واقع گراست، یعنی هدفی رو منظور داره که میسازه و میشه این هدف تحقق پیدا کنه، یه چیزی نیست که آرمانی باشه و قابل تحقق نباشه. و البته در نظر نگرفته که یه جامعه باشه که همه انسان ها ایثارگر باشه، نه، یه چیز واقع گرایانه ای نیست. میگه انسان ها عدهشون ایثارگر خواهم بود به خاطر ایثاری که دارن این کار رو میکنن، عدهشون هم باید زکات رزون گرست، باید یک اصولی هم باشه به صورت مقرر که ازشون گرفته بشه. واقع اجراس یعنی به موعظ و ارشاد تنها اکتفا نکرده، از طرف موعظ و ارشاد میکنه و انسانها رو میسازه و اونها رو وادار میکنه که خودشون بپردازن، و از طرفی اگر نپرداختن بالاخره مأمور مالیات دنبالشون میفرسته که اون وصول کنه. و اما اخلاقی در هدفش، یعنی هدفی که داره اینه که میگه این انسان ها انسانن، مثل انسانند و نیازمندن، میباید این نیازمندی ها در جامعه به خاطر اینکه انسانند برطرف بشه. هدف این نیست که اگر شرایط تولید اجازه داد ما میباید موظفین زندگی نیازمندان رو تامین کنیم، و در دوره بردهداری که شرایط تولید اجازه نمیده رفع نیاز بردگان مثلا ضرورت نداره. در سیستم سوسیالیست می‌بینیم برای دوره‌ها اهداف متعددی رو، اهداف مختلفی رو در نظر گرفته. میگه دوره بردگی هدف اینه که جامعه از نظر تولید بالا بره، ولو بردگان شلاق بخورن. ولی در اسلام یک چنین نظری حتی نسبت به اون دوره‌ای که تولید در حد پایینی قرار داره نیست. میگه میباید نیازمندان نیازشون رفع بشه چون انسانن، نه چون شرایط تولید پیشرفت کرده یا چون شرایط تولید عقب گرد کرده و عقب مونده است پس اونا برخوردار نباشن. نه، در هر شرایطی رفع نیاز رو اصل قرار میده و این اخلاقی. و اما در مورد روش و راهی که میخواد به سوی این هدف پی کنه واقع گرایانه است. چطور واقع گرایانه است؟ اینطور نیست که روشی رو انتخاب کنه که این روش تنها بر، یعنی اینجا بنده خلق کردم اون چرا که در مورد روش باید بگم در مورد هدف آوردم یه مقدار، در روشش اینطور نیست که بر موعظه و ارشاد تنها اکتفا کنه، بلکه قوانینی داره از نظر اجرا و عمل تکیه میکنه بر روی اون قوانین و از ضمانت اجرایی برخورداره و در عمل پشتوانه اجرایی داره، پس میتونه پیاده کنه. برخوردی که میکنیم ما با کمونیست ها، گاهی اونا اینجوری میگن که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد اخلاقی است و چون اقتصاد اخلاقی است جنبه عملی پیدا نخواهد کرد مگر انسان ها خودشون خوب بشن. این نشان میده که میخوام بگم یعنی محقق نخواهد شد، واقع گرا نیست. ایشون میخواد نقطه نظری مقابل او داره که بگه نه، در این حال که اقتصادی اخلاقی است اقتصادی واقعی است، یعنی از جنبه اخلاقی برخوردار که انسان ها رو میسازه، یعنی از طرفی از این نیروی اجرایی هم برخورداره که اگر کسی خوب از جنبه اخلاقی ساخته شده و پرداخته شده نبود و نپرداخت چه باید کرد؟ میگه نه، ضمانت اجرا داره که از او بگیره. و اما از نظر هدف، هدفش و اخلاقی از نظر مثلا میخوام روشی که داره، این روش روش اخلاقی، این باز در مقابل نظام کمونیسمه. کمونیسم میگه که ثروت‌ها رو از سرمایه‌داران و ثروتمندان باید گرفت به زور تا زندگی نیازمندان رو تأمین کنیم. ما میگیم رفع نیاز از نیازمندان اگر اصل هست، این اصل به دو طریق ممکنه انجام بگیره. یک طریق گرفتن به زور و تأمین زندگی اونها و به این وسیله زندگی اونها تأمین شده، یک طریق دیگه این که زندگی اونها تأمین بشه اما نره این که به زور از صاحبان ثروت بگیریم، بلکه کاری کنیم که اینها در این حال که این مال رو میپردازن احساس رشد و کمال در خودشون کنن. راه راه اخلاقی باشه، یعنی راهی باشه که طرف به انسانیت خودش به وسیله پرداختن خمس، به وسیله پرداختن زکات، به وسیله انفاق فی سبیل الله به انسانیت خودش بیفزاید، به رشد خودش افزوده کنه. طرف وقتی که میپردازد پولی رو نگه این پول پول زوره، مثل یک جامعه سرمایه‌داری باشه، یک جامعه کمونیستی که وقتی ازش بگیرن فقط زور به حساب بیاد، نه، احساس کنه یک وظیفه است، علاوه بر اون احساس کنه که خودش رشد پیدا کرده و کمال یافته. اینه که اسلام بخشی از اقتصادش رو جنبه عبادی بهش داره که نیت درش معتبره، مثل خمس، مثل زکات، اینها درش یا صدقات و انفاقات و مبرات، اینها درش نیت معتبره که اگر نیت نکنی جنبه عبادی به خودش نمیگیره و چون جنبه عبادی بهش داده، طرف به عنوان اینکه عبادت داره میکنه و یک وظیفه الهی رو داره انجام میده خودش رو میپردازه، اینکه با سر میدوه و خودش رو میرسونه، دست آهارم میبوسه و خمسش رو به مرجع تقلیدش میده. بنابراین اینطور این که زور بالای سرش باشه، نه جنبه روشی که داره جنبه اخلاقی داره و حتی اگر نپذیره ناراحت میشه و وقتی که پرداخت احساس آرامش میکنه که دینی رو از گردن خودم برطرف کردم. راستی اینه که میگه دینی رو از گردن خودم و بار رو از دوش خودم افکندم. بنابراین در روشی که برای رسیدن به این هدف هم داره اخلاقی. ولی المذهب الاقتصادی فی الاسلام صفتان اساسیتان، برای سیستم اقتصادی در اسلام دو صفت اساسی تشعان میدرخشن در مختلف فی مختلف خطوطه و تفاصیله، در خطوط و تفصیلات مختلف، و اون دو واقعی بودن و اخلاقی بودن. فالاقتصاد الاسلامی اقتصاد واقعی و اخلاقی معن فی غایات التي یرمی الى تحقیقها و فی طریقه التي یتخذها لذلك. اقتصاد اسلامی یک اقتصاد واقعی و اخلاقی با هم در اهدافی که مقصودش رسیدن به اون اهداف و تحقق بخشیدن اون اهداف و در روش و راهی که برای رسیدن به اون اهداف اتخاذ میکنه. فهو اقتصاد واقعی فی غایته لانه یستهدف فی انظمته و قوانینه الغایات التي تنتجم مع واقع الانسانیه به طبیعتها و نوازعها و خصائصها العامه. اقتصاد اسلام اقتصاد واقعی در هدف است، چون هدف قرار میدهد در نظام ها و قوانینش غایات و اهدافی را که منتجم است و هماهنگ است با واقع انسانیت، به طبیعت انسانی و گرایش های انسانی و خصائص و ویژگی های عمومی او. و یحاول دائما الا یرهق الانسانیه فی حسابه تشریعی ولا یحلق بها فی اجواء خیالیت عالیت فوق طاقاتها و امکاناتها. میکوشد دائما که نکوبد انسانیت را در حساب قانون گذاری است و پرواز ندهد او را در جوهای خیالی عالی و بالایی که فوق نیروها و امکانات اوست. و انما یقیم و مخططهن ارهاق، یعنی به زور چیزی رو تحمیل کردن، وادار کردن و کوبیدن به زور، ارهاق همون به زور تحمیل کردن. به معنی تحمیل بگیرید خیلی ساده است، خیلی یعنی سلیس تره. و انما یقیم مخططه الاقتصادی دائما على اساس النظره الواقعیه للانسان و یتوخى الغایات الغایات الواقعیه غایات الواقعیه التي تتفق مع تلك النظره. به پا می دارد نقشه اقتصادی خود را دائما بر اساس دیدگاه واقعی نسبت به انسان و می طلبد اهداف واقعی را که هماهنگ است با این دیدگاه. فقط یلد لاقتصاد خیالی کشیوعیه مثلا این یتمنا غایتا غیر واقعیه و یرمی الى تحقیق انسانیت جدیدت طاهره من کل نوازع الانانیه قادرت على توزیع الاعمال والاموال بینها. گاهی لذت بخش است برای یک اقتصاد خیالی مانند کمونیسم مثلا که مبنا قرار دهد یک هدفی را که اون هدف غیر واقعی و قصد کند تحقق انسانیت تازه ای را که این انسانیت تازه پاک است از تمام گرایش های خودخواهانه و خودپسندانه و این انسان قادر است بر توزیع اعمال، این هدف قادر است بر توزیع اعمال و اموال بین این افراد جامعه بدون نیاز به یک ابزار حکومتی که مباشرت کند توزیع رو، دست به توزیع بزنه مباشرتاً. این انسان سلیمت من کل الوان الاختلاف ابسترا، معذرت میخوام، این هدف و جامعه سالم است از تمام الوان اختلاف یا جنگ. غیر ان هذا لا يتفق مع طبیعت التشریع الاسلامی و ما اتصف به من واقعیت فی غایاته و اهدافه، الا اینکه یک چنین هدفی هماهنگ نیست با طبیعت تشریع و قانونگذاری اسلامی و اونچه که متصف است به آن از واقعیت در غایات و اهداف است. و هو الى هذا واقعی فی طریقه ایضا، اسلام علاوه بر این واقعی در روشش نیست، واقع گراست در اون روشی که اتخاذ کرده. فکما یستهد غایات الواقعیه ممکنه تحقیق کذلك یظلم تحقیق هذه الغایات ضمانا واقعیا مادیا. اسلام همچنان که هدف قرار میدهد غایات و اهداف واقعی ممکن تحقق را، همچنین تضمین میکند تحقق این اهداف را تضمین واقعی مادی، یعنی امکانات مادی تحقق این جامعه را به وجود میارد. ولا یکتفی به ضمانات النصح و التوجیه التي يقدمها الوعاظ والمرشدون. اسلام اکتفا نمیکنه به ضمانت های نصیحت و جهت بخشیدن و پند اندرد که تقدیم میکنند اینها رو و میدهند اینها رو وعاظ و ارشاد کنندگان و ارشاد کنندگان، لانه يريد ان يخرج تلك الاهداف الى حيز التنفيذ فلا يقنع بايكالها الى رحمه الصدف والتقادير. چون اسلام قصد دارد که بیرون بیاورد این اهداف رو به حیز اجرا، به حیز اجرا، به اجرا در بیاره، پس قناعت نمی کند که موکول کند اون رو، این اهداف رو، به لطف تصادف ها و تقدیر ها. نه، به این نیست که بگه هرچه تصادف و تقدیر ایجاب کرد ما واگذار کنیم که به وجود بیاد، ولی رها کنیم که خود تصادف و تقدیر به وجود بیاره، اخلاق رو فقط ما رشد بدیم و خودش اینطور این هدفی به وجود بیاد. میخواد بگه نه، واگذار نمی کن. فحین یستهدف مثلا ایجاد تکافل العام فی المجتمع لا یتوصل الیه به اسالیب التوجیه و استثارت العواطف فحسب. هنگامی که هدف قرار میدهد مثلا ایجاد تکافل عمومی رو در جامعه، توسل نمی کند به این کار، وسیلش تنها اسلوب های جهت بخشیدن و برانگیختن عواطف تنها نیست، اخلاقی تنها نیست، و انما یسنده به ضمان تشریعی، بلکه پشتوانه قرار می دهد برای آن یک ضمان قانونی که یجعله ضروری تحقیق علی کل حال، این اهداف رو ضروری تحقق قرار بدهد به هر حال. السلام علیکم و رحمت الله.